أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به پیشگاه قلب مطهر امام زمان جهت تسلای دل حضرت و انشاءالله عنایتی به جلسه ما داشته باشن، صلواتی هدیه بفرمایید. یادی کنیم از همه شهدا، امام شهدا، رفتگان از جمع حاضر، پدران، مادران، ذوی الحقوقین، همه عزیزانی که سالهای گذشته بین ما بودند ولی اکنون سر به تیره تراب دارند و به دعای ما محتاجند. خداوند انشاءالله در این شب جمعه همه این ارواح مهمان و متنعم بر سر سفره ابا عبدالله حسین قرار بگیرند به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. یکی از مهمترین مسائلی که آدم در طول زندگی خودش با اون در ارتباطه، به اندازه‌ای که رشته حیاتش بهش متصله، به اندازه‌ای که اساس انسان بودنش به این ربط داره و انسان دائما در طول روز، هفته و سال باهاش در ارتباطه، اون چه مسئله اساسی و مهمه؟ ما در طول لحظات زندگی خودمون دائما یک چیز رو داریم تجربه میکنیم و اون چیه؟ و اون مدیریت علاقه هایی است که در وجود ما هست. خداوند در وجود انسان علاقه های مختلفی رو ایجاد کرده و شما در طول روز با این علاقه های مختلف بالا و پایین می کنید، معادل سنجی می کنید و یک حکم از توش در میارید که برم، بخورم، بگم یا نگم. همه رفتارهای ما پس از اینه که شما تونستید مدیریت کرده باشید اون علاقه های خودتون رو. اگر مدیریت علاقه درست باشه رفتار شما صحیحه، اما اگر مدیریت علاقه نباشه، اگر شما نتونسته باشید اون علاقه هایی که در وجود شما هست رو بهش بپردازید و تنظیمات علاقه خودتون رو به دست بیارید، اینجا شما دیگه علایق رو مدیریت نمی کنید، علاقه ها هستند که شما رو مدیریت می کنند. اینجا ارتباط اینطوریه، اگر تو زورت به علایقت نرسه حتما علایق و اون چیزهایی که در وجود تو هست به تو زورش می رسه، یا تو باید سوار بر این علایق بشی یا علایق بر تو سوار خواهند شد. راه سومی نیست. روایت رو ببینید، در کلام امیر المومنین فرمود کم من عقل اسیر عند هوا امیر، میگه چه بسا عقلی که عقل وسیله مدیریت دیگه، یعنی کارش اصلا اینه، مدیریت میکنه، حسابرسی میکنه، میگه چه بسا عقلی که اسیر میشه در مقابل چی؟ یک هوا، یک علایق، یک محبتی که تو دلش وجود داره. ما خیلی وقتا میبینیم که ما با حساب دو تا چهار تا این کارهایی که کردیم رو نباید میکردیم، چی شد که من این کارو کردم؟ میگه اونجا تو بر علایقت امیر نبودی، علایقت بود، علاقه هایی که تو در دلت داری اونا بر تو احاطه داشتن و تو هر لحظه داری با اینها جنگ و جدال داری، یه جایی تو میبری یه جایی اونا میبرن، یه جایی تو حرکت میکنی یه جایی اونا حرکت میکنن. و خدمت شما عرض بکنم علاقه ها مرز باریکی دارن بین حیات و سعادتمندی و نابودی در قعر جهنم، یعنی مرزشون اینطوریه. چطوری؟ میگن علاقه ها میتونن شما رو به قعر جهنم ببرن، شما رو نابود بکنن. آدمایی که نتونن علاقه های خودشون رو مدیریت بکنن، مثلا شما یه علاقه خدا در بین ما ایجاد کرده به نام حفظ قدرت، قدرت طلبی یک علاقه است که خدا در وجود ما گذاشته، هر انسانی علاقه به قدرت داره، اگه تو این علاقه رو مدیریت نکنی میشه غزه. الان به من بگید صهیونیست زمان داره چی رو به عالم نشون میده؟ قدرتش رو، ولی نتونسته مدیریت درست بکنه علاقش رو، داره زن و بچه میکشه. کی این علاقه رو در وجودش گذاشته؟ خدا. خدا کار بدی کرده؟ نه، خدا میگه من علاقه ها رو به تو میدم، تو باید مدیریت کنی. لذا ما علاقه خوب و بد نداریم، اصلا اینجوری بگیم همه علاقه ها خوبن، علاقه بد نداریم، تو بد استفادهش بکنی خروجیش میشه بد. مثل این که شما مواد غذایی فی نفسه همه خوبن، ولی اگر شما ترکیب بدی داشته باشی میتونی یه زهرماری درست بکنی، طرف رو 10 روز تو بیمارستان بخوابونیش. از طرف دیگه میگن علاقه اگر خوب باشه، مدیریت بشه، تو رو میتونه به آسمان ها ببره. مثلا آدم ها اگر محبت درست رو از خودشون صادر بکنن عاقبتشون هم خوب میشه. روایت خدمت شما عرض بکنم، فرمود من احبنا کان معنا یوم القیامه، هر کی ما اهل بیت رو دوست داشته باشه روز قیامت با ماست. تو علاقه خودت رو مدیریت کن، تو تنظیمات محبتت رو ببین به کجا میبری، کارت درست میشه. بعد این جمله معروف از روایات داریم، فرمود لو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه، اگه شما سنگم دوست داشته باشی روز قیامت با همون سنگ محشور میشی. این یعنی چی؟ یعنی میخواد به تو بگه تو بیا ببین چی رو دوست داری. محبت کردن یک علاقه است، آدم ها با محبت آزاییده میشن، دوست دارن محبت بکنن، محبت ببینن. اگه من برم درگیر محبت بشم به مال دنیا، درگیر محبت بشم به جنس دنیا، به نفس دنیا بشم، با همینا محشور میشم. پس مدیریت علاقه لحظه به لحظه داره خط کشی میکنه که آیا من دارم درست رفتار میکنم یا نمیکنم. مثلا یه علاقه خدمت شما عرض بکنم، این علاقه رو در بچه ها خیلی میبینید. چرا؟ چون فطرتشون پاکه، این علاقه رو بیشتر نمود میدن. بچه های کوچیک دوست دارن زود بزرگ بشن، دیدید؟ میان کفشای ماماناشون باباشون رو بر میدارن، لباسای بزرگترها رو پرشون میکنن. بچه های کوچیکی که فطرتشون هنوز پاک پاکه، اینا دارن اون روح الهی و اون چیزی که خدا واقعا در وجود انسان گذاشته رو نشون میدن. شما بچه کوچیک داشته باشی میتونی یک کلاس اخلاق ببینی عملی، ببین بچه کوچیک چی دوست داره؟ دوست داره بزرگ بشه، به بزرگ شدن علاقه داره. دخترت میاد بهت میگه که بابا میتونی صبر بکنی من بزرگ بشم؟ دوست داره مثل تو بزرگ بشه، دوست داره مثل تو قوی بشه. میگن بزرگ شدن یه علاقه است، منتها اگه مدیریت نکنی میشه چی؟ استکبار. استکبار چیه؟ همون بزرگ شدنه ها، منتها مدیریت نشده. استکبار همون روحیه بزرگ طلبیه، ولی نتونستی مدیریتش بکنی، برمیداری زور میکنی همه ضعفا رو. قرآن کریم میگه اونایی که پیغمبران رو کشتند ریشه در عدم مدیریت علاقه هاشون بود. قرآن رو ببینید، فرمود افکلما جاءکم رسول بما لا تهوی، هر وقتی که پیامبران می اومدن مخالف هوای نفس شما یه حرفی می زدن، بعد شما چیکار می کردین؟ استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. شما استکبار می کردید، یه عدهشون رو تکذیب، یه عدهشون رو می کشتید. آقا راز کشتن اولیای الهی تو چیه؟ تو اینه مردمی قاتل امام میشن، مردمی قاتل پیغمبر میشن که نتونستن علاقه های خودشون رو مدیریت بکنن. خب الان من میتونم علاقه های خودم رو مدیریت بکنم؟ اگه میگی یا ابا عبدالله کاش ما هم کربلا بودیم، الان ببین کربلا الانه، الان تو میتونی علاقه های خودت رو مدیریت بکنی؟ اگه سوار بر علایقت بودی، اگه هنوز تو میتونی احاطه داشته باشی به هوای خودت، به نفس خودت، یعنی اگه کربلا هم بودی تو توانایی داشتی مقابل تیرهای دشمن سینه سپر بکنی. وگرنه پولی که یزید هزینه کرده دل هر بی ایمانی رو سست میکنه، میلیاردی هزینه کرده. خب من بی ایمان سس ایمان اگر کربلا هم بودم چاکر و مخلص یزیدم میشدم، میگم قربونش برم. من وقتی من نتونم مدیریت علاقه داشته باشم، چه کربلای 1447 باشه چه کربلای 61 باشه، فرقی میکنه؟ من کدوم طرف ایستادم؟ من مدیریت علاقه ندارم. و این عامل ضعف انسان در طول بشره. مردم کوفه، شما فهم میکنین مردم کوفه نقطه ضعفشون کجا بود؟ اینا دنیا طلب بودن. فرمود حب دنیا رأس و کل خطیعه، محبت دنیا رأس و ریشه همه فساد هاست. دنیا طلبی. آقا دنیا مگه بده؟ عبارت داریم میگن نخیر، از دنیا دنیا آن، دنیا دوتاست. میتونه دنیای شما بلاغ باشه، میتونه دنیای شما ملعونه باشه. دنیایی که بیاش زندگی بکنی، عبادت بکنی، تقوا داشته باشی، تو را عاقبت به خیر میکنه، خدا خیرش بده این دنیا. دنیایی که دست و پای تو را بگیره، تو را فریبت بده، میگن دنیا مادر بشره و انسانها علاقه دارن به مادرشون، تو باید ارتباطت رو با این مادر فطریت درست بکنی، وگرنه این همیشه میخواد تو رو در آغوش بگیره. تو ارتباطت رو با دنیا حفظ کن. اگه یه جا دیدی دنیا داره اعتبار اجتماعی جلو پاد میذاره، حفظش کن. اگه یه جا دیدی مال دنیا داره سر و بالت میریزه، حفظش کن. اگه یه جا دیدی دارن ازت تعریف میکنن، حفظش کن. در روایت داریم اگر جایی دیدی زیاد ازت تعریف میکنن، بترس. چرا؟ چون تعریف زیاد در اصل دارن زخم میزنن به سینه تو. چون آدمایی که زیاد ازشون تعریف میکنی باد میکنن، تکبر میکنن، و آدمی که اهل تکبر باشه بد انجام میده. دوزو اگه دیدی یه جا دارن ازت زیاد تعریف میکنن، میگن خواهش میکنم ببخشید ما اهل اینجور حرفا نیستیم، نزار بادت کنن، نزار بزرگت کنن. دنیا کارش همینه، میخواد علاقه های تو رو به هم بزنه. ابو عبدالله توی جایی میفرماین ان الناس عبید الدنیا، این جملات رو تو دهه اول محرم زیاد شنیدی. فرمود مردم بنده دنیا میشن، دین میشه لقلقه زبونشون. خب چی میشه که اینطوری میشه؟ وقتی تو میشی عبد دنیا، عبد دنیا دین رو میذاره کنار، امامش رو تنها میذاره. دیگه اونی که عبد دنیا بشه امامش امام حسین نیستا، امامش یه چیز دیگه میشه. و امامت وقتی به تو دستور بده تو میگی چشم. امام یه عده شد دنیا، گفتن چشم. امام یه عده شد ملک ری، گفتن چشم. تو ببین امامت کیه الان. شما به من نگید من شیعه هستم، من مسلمونم، من چه فرقه ای دارم. شما به من بگید به چی علاقه دارید، من به شما بگم دین شما چیه. این که بیام شعار بدیم آقا ما مسلمونیم، مگه مسلمونی به شعاره؟ فرمود الدین هو الحب، دین یعنی علاقه. تو گرایشاتت به چیه؟ الان چی رو خیلی دوست داری؟ چی برات اولویته؟ تو زندگی چی ملاکه؟ خوردن؟ خوابیدن؟ شهرت حرف زدن؟ دیده شدن؟ تعریف ازت کردن؟ منیت؟ ریاست؟ اینا برات دغدغه شده؟ میگه الدین هو الحب، به هر چی علاقه داری دینت همینه. حالا اگه میای دو رکعت نمازم میخونی، بالاخره دین لغلغه زبون مردم کوفه بود، ممکنه لغلغه زبون منم باشه. پس نقطه ضعفی که مقابل امام می ایستن ادعی اینه، اینا نتونستن مدیریت بکنن علاقه های خودشون رو. ما کی میتونیم بچه هام رو تمرین بدیم به این که علاقه هاشون رو مدیریت بکنن؟ دقیقاً 7 سال دومه. میگن 7 سال اول امام صادق علیه السلام میفرمایند الولد و سید و سبع سنین. بچه تو 7 سال اول آقای خونه است، خانوم خونه است. یعنی چی؟ بذار روحیه آزادی، روحیه قدرت طلبی که خدا در او داده رو یه مقدار بچشه. بابا بذار بچشه دیگه. مثل این میمونه، شما همیشه حسرت چی رو میخوری؟ حسرت یه چیزی که یه ذرهشو چشیده باشی. الان یه غذایی هست تو چین، اسمشو بیارن میگی چیه؟ من نمیدونم چیه، غذای چینی. ولی اگه یه بار خورده باشی ولو یه ذرهشو، ولو به قول گفتنی میگن مشدیش کرده باشی، سر و تهشو به هم یاری بگن این همون غذاست. تو همون غذا میگی من دلم میخوادش، یه بار بچشیش. میگن بذار بچهت آزادی رو بچشه، قدرت رو بچشه، توانمندی رو بچشه. بذار بچهت این روحیه‌ای که خدا در او ایجاد کرده رو بچشه. بعد در 7 سال دوم تو باید او رو عبد کنی. عبد نه که تسمه در بیاری چپ و راست بزنی، عبد یعنی او رو مدیریت کنی، مدیریت یادش بدی. اگه تا 3 سالگی 4 سالگی هر وقت میخواسته غذا بخوره چشم، مامان میگفت چشم عزیزم هر وقت دوست داری برات غذا میارم، هر وقت گرسنه ای، بچه 10 ساله وقتی سفره پهن میشه باید یاد بگیره الان وقت غذاست. اگه نمیخوای با ما غذا بخوری بعدن باید خودت تدارک غذا داشته باشی. حالا غذا هستا ولی دیگه ظرفش خودت میاری، خودت هم میشوریش. اگه بچه 4 ساله جاشو جمع نمیکرده اشکال نداره، ولی بچه 9 ساله جاشو باید جمع بکنه. بچه 3 ساله نقاشی کشیده، مادر قربونش میره کتاباشو جمع میکنه میذاره لب تاقچه، ولی بچه 12 ساله دیگه مادر نباید کیفشو تا سر کوچه بیاره که بچم خسته میشه. تو باید مدیریت علاقه بدی. حالا وقت تمرین کردنه، سختی ها رو باید بچشه، مدیریت بکنه. یه جا باید نبشنوه. الان وقت خوابه، نه بابا وقت بیدار موندن نیست، نه بابا وقت گوشی دیگه نیست، وقت پارک رفتن نیست. بابا من اینو میخوام. ما برای خرید یه چیز دیگه اومدیم، انشالله یه وقت دیگه قصد خرید یه چیزی که شما میخواید و میکنیم، میایم خرید میکنیم. ما قصد خرید وسیله شما رو نداشتیم. بذار بچه یاد بگیره. کجا؟ تو 7 سال دومه. اینجاست که باید تمرین بدی علاقه های بچه رو، اینجا باید بالانس بکنی علاقه بچه رو. بعد آروم آروم خودش هم یاد میگیره، و
بعد میگی آقا بچه‌ای که یاد گرفته باشه که یه جایی باید پولشو چجوری خرج بکنه، یه جا باید چجوری خرج بکنه، این بچه 19 20 سالگی جوان باشه بلد زندگی هم بچرخونه. چرا؟ چون فکر اقتصادی یاد گرفته. فکر اقتصادی از کجا شروع میشه؟ از مدیریت علاقه اقتصادی. بچه‌ای که هوا و هوس بر او غلبه کرده باشه همیشه ولخرجه، همیشه از در بوتیک رد میشه یه لباس بخرم، بوی پیتزا میاد یه چیزی بخوریم، بریم یه چیزی بپوشیم، بریم یه چیزی بخریم، بریم یه چیزی بخوریم. اصلا مدیریت نداره. ولی بچه ای که مدیریت یاد گرفته میگه باشه اینو برم بخرم، عوض چیزی نمیخورم چون الان نیاز به لباس دارم. شما میخواید بچه هاتون بساط ازدواجش زودتر فراهم بشه؟ باور بکنید اگر بچه هاتون رو مدیر تربیت بکنید، این بچه ها اگر بفهمن مدیریت زندگی بلد باشن دیگه چیزی برای ازدواج کم ندارن. اما متاسفانه نسلی دارن تربیت میشند که این نسل یا بعضی از این دوستان اصلا تربیت مدیریتی علاقه ندارن. بهش میگی که این کارو بکن، دلم نمیخواد. اه؟ از کی دلخواهی شده؟ از وقتی که من پدر و مادر نتونستم مدیریت بکنم علاقش رو. بچه 3 ساله باید بگه دلم میخواد، نه بچه 10 ساله. امام صادق میگه مواظب تربیت بچت باش. زن و شوهر شروع کردن دعوا کردن با هم دیگه. تو دلش میگه من اگه با این نبودم اوضاعم بهتر میشد. عذرخواهی میکنم خانم محترم، آقای محترم، آدم ها مختلفن به علاقهشون. شما با هر کسی ازدواج بکنی بالاخره 4 تا علاقه اون با علاقه های تو در تضاده. به جای اینکه صورت مسئله رو پاک بکنی، برگرد بگو ما باید علاقه هایی که با هم دیگه در تنازع هست رو باید مدیریت بکنیم. چرا الان آمار طلاق در گناباد زیاد شده؟ چرا آمار طلاق زیر 6 ماه تو گناباد زیاد شده؟ چون نسل امروزی بلد نیست، میخواد صورت مسئله رو پاک بکنه. ازدواج دوم دوباره طلاق، ازدواج سوم دوباره طلاق. بعد میگن آدم خوب دیگه پیدا نمیشه. نه عزیز من، تو اول مدیریت علاقه داشته باش. تو جلو داد زدن تو بگیر، تو جلو بد و بیراه گفتن تو بگیر. تو تونستی خودت رو مدیریت بکنی تا بعدن توقع داشته باشی دیگری خودش رو برای تو مدیریت بکنه؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماین قلب انسان پیچیده ترین عنصر وجود انسانه. چرا؟ چون قلب انسان هم توش حکمت هست هم ضد حکمت. قلب فقط حکمت توش نیست، ضد حکمت هم هست، حرف باطل هم هست. لذا فرمود آنجا که حق و باطل هر دو خانه دارن، تو باید تصمیم بگیری که کدام را فرمان بدهی. خونه قلب انسان میدون جنگ، جنگ بین حق و باطل، حکمت و ضد حکمت. تو هر لحظه داری تصمیم میگیری الان من این حرف رو بزنم، بزنم یا نزنم، الان من تو اداره طرف رو خیت بکنم یا نکنم، من الان فلان جلسه برم یا نرم، من الان این کمک مالی رو بکنم یا نکنم. همش دارم تنظیم میکنم، همش جنگ و دعواست تو دلم که این علاقه ها رو من باید چیکار بکنم. وقت نیست، وگرنه خیلی روایت طولانیست، یه تیکش رو من براتون میخونم. فرمود اگر شما امید رو در دلتون مدیریت نکنید تبدیل به طمع میشه. امید یک علاقه خوبی است ولی اگه مدیریت نشه طمع میشه. نمونه بارزش تو کربلا کیه؟ عمر سعد. طمع ملک و جایگاه ری او رو فریفته کرد. بعد میفرماید و ان حاجه به طمع، اگه تو طمع رو بیدار کردی اهلک الهرس، هرس تو رو فرا میگیره، بیقرار میشی. آدمی که مدیریت علاقه پیدا نکنه بیقرار میشه، ناشکر میشه، ناتوان میشه. فرمود و این ملکه هل یأس قتل هل اسف، اگر کسی یأس تو دلش بیاد و نتونه این رو درست بکنه تبدیل میشه به آفتی مثل افسوس خوردن و حسرت خوردن. مدیریت علاقه است که انسان رو قوی میکنه. من چند تا روایت آوردم، وقت نیست دیگه، نمیتونم براتون بخونم. عرایضم رو جنبندی بکنم به یک آیه و روایتی اگر برسم تو این چند دقیقه خدمت شما عرض بکنم. اگر شما مدیریت علاقه نداشته باشید، دیگران علاقه های شما رو مدیریت میکنن. اصلا کار دشمن همینه. دشمن میاد بذر میپاشه، میبینه ببینه کیا مدیریت علاقه ندارن، همونا رو به سمت خود جذب بکنه. الان رسانه دشمن کیا رو جذب کرده؟ سینمای دشمن کیا رو جذب میکنه؟ شبهات دشمن کیا رو جذب میکنه؟ گناه کیا رو جذب میکنه؟ کسی که مدیریت علاقه نکرده. ما یه علاقه های سطحی داریم، یه علاقه های عمیق داریم. ما علاقه خوب و بد نداریم، هر چی داریم خوبه. میگن مواظب باش درگیر علاقه های سطحی نشی، چون اینا تو رو عاقبت به خیر نمی کنن. و علاقه های سطحی علاقه هاییست که جلو چشمته، و گناه جلو چشم انسانه. یه روایتی میخوندم در باب گناه جنسی، میگفت چرا آدم مبتلا به گناه جنسی میشه؟ چون اولین چیزی که جلو چشمش میاد اینه، جلو چشمشه، گناه میکنه، مقابلشه، میترسه به یه چیز دیگه فکر بکنه، میترسه این جلو چشمشو از دست بده، لذا خراب میشه مقابل این مدیریت علاقه. میگن اگر مواظب نباشی مدیریت علاقه بکنی، علاقه ها تو رو خرابت میکنن، دیگران مدیریت علاقه برات ایجاد میکنن. مثلا تراب میاد تو خاورمیانه، خب با یه چند تا کشور عهد میبنده و قرارداد میبنده و یه پولی هم مثلا اینجا رد و بدل میشه. یه عده حسرت میخورند، حسرت اون کشورها رو میخورن، میگن ای بابا دیدی چه پولی به جیب زدن؟ بعد قرآن کریم چه داستانی رو تعریف میکنه. یعنی کافیه آدم برای کسانی که حسرت ترامپ و کشورهایی که ترامپ میره اونجا رو میخورن همین رو فقط ببینه. داستان در رابطه با کیه؟ قارون. میگه قارون فخرج علی قومی فی زینته، قارون اومد هر چی دار و ندار بود و مقابل چشم مردم گرفت. قال الذين يريدون الحياه الدنيا، اونایی که اراده زندگی دنیا دارن، تعبیرش به بحث ما این میشه، اونایی که مدیریت علاقه ندارند، اونایی که علاقه ها بر اونا سوارند، اینا چی گفتن؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما سرمایه قارون رو داشتیم. داشتن چی میخوردن؟ حسرت. الذين يريدون الحياه الدنيا. بعد گروه بعدی، قال الذين اوتوا العلم، اما یه گروهی که مدیریت علاقه داشتن. خیلی این قشنگه این آیات، میگه ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن، وای بر شما، اون چیزی که پیش خدا هست خیلی ارزشش بالاتر از ثروت قارونه. شما به چندر قاز مال دنیا عاقبتتون رو نسوزونید، خرابش نکنید. ثروت قارون بیشتره یا ثروت خدا؟ بگید به من تا خوابتون بپره. ثروتش قارون بیشتره یا ثروت خدا؟ یه جا گفتیم گفت ثروت ما. بابا ثروت خدا خیلی بیشتره. آدم اگر بخواد یه معاملم بکنه، باید بگه برم با خدا ببندم، چرا با قارون میبندم؟ چرا حسرت مال قارون رو دارم میخورم؟ چرا ما حسرت میخوریم؟ چون نتونستیم مدیریت بکنیم علاقه هامون رو. علاقه دوست داشتن مال، دوست داشتن زیادی اموال که بد نیست، فقط این رو ببر تو بهشت، این رو ببر تو عاقبت، تو آخرت بیشتر این چیزها رو به تو میدن، تو دنیا چند سبابت میدن بعد ازت هم میگیرن. ارث یکی از مفاهیم اخلاقیش اینه. خدا انشالله پدر و مادرهایی که اصلا رو حفظ بفرماید، انگار دوست داشتید با مامانتون زودن بمیرن. خدایا اونایی پدر مادرایی که در قید حیات هستن، اگر بنده خدا هستن، عمر نوح به همشون عطا بفرما. اونایی هم که رفتن در این شب جمعه، غریق رحمت الهی قرار بده. نکته اینجاست، ارث یه مفهوم اخلاقی تربیتی داره. هر وقت ارث به تو رسید بفهم یه عده انسان میخواستن برای خودشون جمع کنن، دنیا نذاشت. تو هم اینقدر جمع نکن چون نمیمونه برات، باید از دست بدیش. فرمود ثروت خدا بالاتره. ولا یلقا الا الصابرون، فقط اهل صبرن. حالا چیکار میکنه خدا؟ قرآن کریم میگه، میگه که ما اومدیم فخسفنا بهی و بداره، اومدیم خونش رو و اطرافیان خونش رو اومدیم در زمین فرو بردیم. فما کان له منفعت ینصرون من دون الله، هیچ کی نتونست کمک قارون بکنه. حسرت قارون زمان رو میخوری؟ هیچ کسی نمیتونه در برابر الله به او کمک بکنه، هیچ کسی. حسرت مال اونا رو نخور، حسرت جایگاه اونا رو نخور. مواظب باش چی بر تو سواره. بعد میفرمد تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. این آیه سالها نیاز به تفکر داره. میگه ما سرای آخرت رو برای کیا جدا کردیم؟ برای کسانی که علو فی الارض ندارن، نمیخوان فساد تو جامعه ایجاد بکنن. و کیا فساد میکنن؟ علو طلبیان، برتری طلبیان تو جامعه، اونایی که نتونستن علاقه هاشون رو مدیریت بکنن. دنبال بزرگی میگردی؟ برو در خونه خدا. فرمود اگر میخوای تکبرت رو تنظیم بکنی نماز بخون. روایت میگه تکبر با چی دفع میشه؟ با نماز خوندن. برو به سجده استغفار کن، این تکبرت رو درست میکنه. مواظب باش تکبر بر تو ایجاد نشه. اگر من مدیریت کردم، وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که خدا سرای آخرت رو برای تو کنار میذاره. حالا من باید چیکار بکنم مدیریت کنم؟ من فقط و فقط باید لحظه به لحظه مراقب باشم. میگن تقوا داشته باش. تقوا یه نشونش اینه آدما در طول روز از خودشون غافل نشن. از خودت غافل نشو، مراقبه داشته باش، لحظه به لحظه خودتو چک کن. امام کاظم علیه السلام فرمود از شیعیان ما نیست کسی که محاسبه نفس نداشته باشه. شب به شب بگو علی، زهرا، محمد، به خودت بگو، بگو امروز چی کار کردی. اگر امروز یک جا داد زدی که نباید داد میزدی، استغفار کن، یعنی تو فهمیدی اشتباه کردی. اگر امروز خدایی نکرده به یه نفر بی احترامی کردی، فهمیدی یه جا استکبار کردی، دوباره بالانسش کن. ولی اگر من سال به سال بر من بگذره، ماه به ماه من بگذره، روزه بیام، نماز برم، ولی نفهمم دارم چی کار میکنم، فایده نخواهد داشت. لذا اونایی که سر حسین رو به نیزه کردن همشون لاابالی نبودن. اینا صبح عاشورا غسل شهادت هم کردن. غسل شهادت کردن یه عبارت اخرای دیگه داره، یعنی ما که تو عبادت کم نذاشتیم دیگه. ببین ما به مستحبات هم میپردازیم. غسل شهادت تعبیرش اینه دیگه، یعنی ما حتی سر جنگ از مستحبات فراموش نمیکنیم. اونایی سر امام ما رو به نیزه کردن که وقتی میخواستن شمشیر بزدن میگفتن قربتن الالله، قربت خدا رو داشتن، نیتشون حفظ بود به این که دینشون هم نگه دارن با زدن حسین. الان هم که خواهر حسین تو کوچه های کوفه داره قدم میزنه، اونایی که دارن بر سر مردم اسرا دارن سنگ میزنن، اینا کیاین؟ اینا گمان میکنن دارن واسه خدا کار میکنن. مبادا من روزه نشینی بشم، نماز خونی بشم، بانی جلساتی بشم که نفهمم دارم از کجا دارم میخورم، من علاقه هم داره منو به کجا میکشونه. یک بار بیام برگردم ببینم من حاضرم چشمم رو برای یه چیزی نگه دارم، حاضرم یه چیزی رو گوش نکنم، حاضرم یه غیبتی نکنم، حاضرم یه چیزی رو نخورم. این میشه تقوا. تقوا یعنی مدیریت. اگر کم کم تونستم مدیریت بکنم، یعنی توانستم در مسیری قدم بذارم که امامم میخواد. شما رو ببرم به شب عاشورا، عزیز دلم روزه بخونن، من دیگه وقت نیست اصلا روزه بخونم. شب عاشورا امام حسین علیه السلام به یارانش چی گفت؟ گفت پاشید برید. گفت امامتون به شما میگه پاشید برید. ای کاشو عزیزم کم کن. گفت پاشید برید. اینا چی گفتن؟ شما فقط ببینید چی دارن میگن. ابوالفضل عباس ما در تاریخ نداریم خطبه خونده باشه، حرف زده باشه. خیلی کم، خیلی مثلا نادر. یه جا که در تاریخ عباس لب به سخن باز کرده شب عاشوراست. فرمود حسین ما رو به کی میسپاری؟ ما رو از در خونت رها میکنی؟ کجا بریم؟ عباسی که امان نامه رو پس داده، یعنی من میفهمم، من مدیریت بلدم. وقتی اومد امان نامه رو به عباس بده، گفت لعنت به تو و لعنت به امان نامه تو، من در امان باشم حسین فاطمه بی امان باشه. این یعنی من فهمیدم اولویت من چیه؟ حفظ جان اماممه. مردمی که علاقه هاشون رو مدیریت بکنن میشن مثل شهدای کربلا، مثل ابوالفضل عباس میشن، مثل آوس میشن، مثل خیلی از شهدای کربلا میشن. لذا شب عاشورا اگه داری روزه میخونی، اگه دلت گرفته برای کربلا، بگو امام حسین این دل خرابه، بیا این مدیریت قلب رو یه بار به دست بگیر، این قلب ما رو باید به دست بگیری. شب جمعه است، شب زیارتی ابو عبدالله الحسین. دل هممون کربلاست. فکر نمی کنم کسی تو این جلسه باشه که اگه بهش بگن میای شب جمعه بریم کربلا نبیاره وسط. آفرین، این خوبه. آدم تو زندگیش اولویت داشته باشه بره زیارت یار. یه مثال بزنم عزیزم به فیض برسونم. میگن اگه شما از داخل یک کوچه ای رد بشید، بوی گل خوشی به مشامتون برسه، لذت میبرید. اما وقتی برید کنار این گل، یه لذت دیگه ای داره. روزه از راه دور خیلی لذت داره. اونایی که نمیدونن اصلا درک نمیکنن لذت این روزه ها رو. ولی کاش اگه از ما بپرسن دوست داری روزه اینجا باشی یا تو بین الحرمینش باشی، تو صفا و مروه کربلا باشی، مطمئنن میگی میخوام برم کربلا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار، الا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. میشه آقا این آخرین سلام ما به شما نباشه؟ میشه اربعینت رو ببینیم که با پای خسته گلدسته های حرمت رو ببینیم؟ همه با هم سلام بدیم. السلام علی